gidense çok çok çoğlarım ömrü kalmam halkı kuyacağım ben ki aşığım nasıl sarhoşum yorum yıkışam nasıl buyacağım ben ki arzum derdelemem Gence arzu dardelemani dardelam konam jostuju to dardelam konam jostuju to jor 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 nas hame jahan kit shaknam parsu to
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تمامی لحظه های عمرتون با شادی سپری بشه. جوان بمان عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو خواهید شنید.
جوان بمان
ایران من
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورم تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خدا و سلام. از برنامه جوان بمان صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و از این برنامه هلوهوش 55 دقیقه با ما همراه باشید. برنامه جوان بمان به بررسی تحولات جمعیت و کاهش فرزندآوری می‌پردازه از منظر و محورهای مختلف. توی این برنامه با موضوعات مختلفی سر و کار داریم، از جمله تحولات جمعیت با شاخصه‌های اقتصاد خرد و کلان که موضوع امروز ماست. ما رو همراهی کنید.
جمعیت و جمعیت شناسی از مباحثی است که در طول دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از نظریات مرتبط با توسعه، اهم از توسعه اقتصادی، صنعتی، تولیدی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به خود اختصاص داده است. اینکه جمعیت به صورت بالقوه تهدید است یا فرصت و به تعبیر ساده‌تر تکثر آن فرصتی ویژه به شمار می‌رود یا کاهش آن موضوعی به شمار می‌رود که متأسفانه در طول سالیان گذشته آنچنان که باید و به صورتی عمیق به آن پرداخته نشده است. البته طرح این موضوع به معنای غفلت مطلق از این مباحث در ایران نیست، اما انتظار می‌رفت و می‌رود که محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی پیش از پیش به این امر خطیر بپردازند. پیش از این به کرات به موضوع اهمیت نیروی انسانی به عنوان ثروت و سرمایه اصلی کشور پرداخته شده است و این موضوع تجربه‌ای اثبات شده به شمار می‌رود که بسیاری یا به تعبیر دقیق‌تر تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان با اتکا به آن و با برخورداری از ظرفیت‌های نهان و بالقوه مستتر در نیروی انسانی پله‌های پیشرفت و ترقی را به سرعت پیمودند و به تبع آن به توفیقات بسیاری در حوزه‌های گوناگون علل خصوص عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی دست یافتند. با این شرایط درباره جمعیت ایران دو گونه موضوع مطرح می‌شود. ابتدا اوج قدرت جمعیتی ایران که اکنون در آن هستیم و می‌تواند عامل توسعه کشور باشد و دوم نگرانی که از آینده‌ای که اکنون می‌توانیم بسازیمش داریم. نکته مهم آن است که بار دیگر خانواده مهمترین مسئله اجتماعی کشور شود.
بهترین و مطمئن‌ترین دوستای زندگی مامان و بابامن.
بچه‌هامو باید درست تربیت کنم تا آینده روشنی داشته باشن.
دوست دارم وقتی بزرگ شدم انقدر خوب باشم که همه بگن چه مردی شدی.
شخصیت بچه‌هامونو از کودکی بسازیم.
بچه‌هامونو باید درست تربیت کنیم تا آینده روشن داشته باشن.
بیایید شخصیت بچه‌ها رو از کودکی بسازیم.
از اینکه مردم خیلی خوشحالم.
مادری که بتونه خونه آرومی برای بچه‌هاش بسازه از آینده اونها خاطرش جمعه.
در این برنامه و به منظور تحقق مباحث احتمالی مطرح مهمانان عزیزی داریم در استودیو و انشاءالله بحث های خوبی رو در خدمتشون خواهیم داشت. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که مهمان حضوری ما هستند. سرکار خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. بنده عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم. و همینطور مهمان دیگری داریم، جناب آقای دکتر علی پژهان عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین خانم دکتر کاظمی پور، همچنین خانم دکتر افکاری.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم آقای دکتر. مهمان تلفنی ما هم جناب آقای دکتر محمودی هستند، استاد دانشگاه، جمعیت شناس و اقتصاددان که در خدمتشون هستیم و در حال حاضر روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و محترمتون، به ویژه مهمان علیزون سرکاخون دکتر کاظمی پور و آقای دکتر پژهان، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
بندم از سلام دارم خدمت آقای دکتر.
سلامت باشید.
خواهش میکنم آقای دکتر. خیلی متشکرم از وقتی که به ما اختصاص دادید. همطور که در جریان قرار دارید، بحث امروز ما در ارتباط با رابطه تحولات جمعیت با شاخصه های اقتصاد خرد و کلانه.
بله.
جمعیت میتونه عامل مؤثری در ارتباط با رشد اقتصادی باشه آقای دکتر؟ و چه درصدی از رشد جمعیت میتونه به نوعی کمک کننده باشه که رشد اقتصاد برسه به حدی که شاید مورد انتظار هست و آیا اصلا این رابطه وجود داره؟
سوال اولتون که فرمودید جمعیت میتونه، منم تکمیل میکنم، میگه در صورتی که اقتصاد کشور در وضعیتی باشد که بازده نهای نیرو انسانی یا افرادی که به جمعیت ما اضافه میشن بازده نهایشون مثبت باشه، یعنی بتونیم اون جمعیتی که اضافه میشه به ما بتونیم شرایط رو برشون فراهم بکنیم و بتونن یک نیروی کار حالا مولد باشن، بتونن به اندازه خودشون در بیارن و سروار جامعه نباشن، وقتی که این صورتی میتونن کمک بکنن به افزایش تولید ملی. بنابراین ما فقط دنبال افزایش کمی نیستیم، باید اون افزایش کمی تبدیل بشه به
کیفیت.
کیفیت. من یه تاثیر جمعیت بر اقتصاد رو اگر اجازه بدید،
بله حتما،
از دیدگاه حالا برندگان نوبل اقتصاد خیلی کوتاه.
بله استفاده میکنیم.
برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1970 آقای ساملسون، یه بهترین عامل تحرک به تکامل اقتصاد نرخ باروری انسان.
بله.
اقتصاددان انگلیسی آقای هاروت یه رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است.
بله.
حالا آقای بکر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 یا که این که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار افزایش امکانات انتخاب تعداد بیشتری فرزند مورد توجه خانواده قرار بگیرد درست نیست. یعنی اگه میگه فکر بکنیم بریم دنبال افزایش درآمد خانوارها، خانوارها فرزند بیشتری خواهند داشت، درست نیست. در جواب کسانی که میگن چون مردم وضعیت درآمدی و شغلشون کمتره بنابراین فرزند کمتری دارن، ربطش میخواد یه مستقیما نمیتونه ربطش بری به اقتصاد. آقای آرو برنده نوبل 1972 میگه با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل محدود میشه. این خلال کلی مشخص ترش آقای سیمون کوزنت برنده جایزه نوبل 1971 میگه رشد جمعیت در 200 سال اخیر کشورهای توسعه یافته میتونیم به عنوان عامل مثبتی در رشد اقتصادیشون بدونیم. یعنی یکی از علتهای اصلی وضعیت فعلی کشورهای توسعه یافته این که در 200 سال اخیر رشد جمعیت داشته. بله به صورت مشخص من در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من عرضم این بود که احتمالاً این برندگان نوبل اقتصادی به تعداد جمعیت به عنوان یک سرمایه انسانی نگاه میکنن که خودشون بله. میتونن نیروی مولدی باشن نه اینکه صرفا مصرف کننده باشن.
بله بله من که عرض کردم خدمتتون بله. به شرط این همه به اصطلاح تئوری‌ها رو قبول میکنیم که اون نیروی انسانی که اضافه شه باید مولد بشه.
بله.
و اون دیگه دست ماست.
بله همینطور.
بنابراین ما میگیم مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست.
بله.
مدیریت اقتصاده.
بله. ببین
تجربه هند هم اینو به صراحت نشون داده که اون زمانی که اونا به هر حال رشد اقتصادی کمی داشتن علتش رشد بالای جمعیتشون نبود بلکه سیاست بد اقتصادیشون بود. همونطور که مثلا بعد از دهه 90 میلادی که این شروع به یک سری اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خودش کرد.
بله.
ما شاهد بودیم که رشد اقتصادی هند به شدت افزایش پیدا کرد.
بله چون استفاده مفیدی از افراد کردن در واقع آموزش های درستی داشتن بسترسازی شد و این زیرساخت ها کاملا میتونه منجر به بلفل شدن انرژی ها و در واقع توانمندی های افراد بشه.
من یه گزاره دیگه تا حالا خلاصه بگم اینو توی یک مقاله بود که روزنامه وال استریت جورنال
بله
به صراحت میگه و من تیترش دیگه میگه کاهش رشد جمعیت میتواند موجب کاهش 40% رشد اقتصادی شود. میگه وقتی که شما نرخ رشد نیروی کارت به اونه که توانه به قوه کار کردن دارن کمتر از نرخ رشد جمعیتت میشه مثال زده این باعث میشه که در آینده نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش بده بکنه. چون علت اصلی این که ما میگیم جمعیت اثر گذاره
بله.
یا کاهش رشد جمعیت میگه چون باعث کاهش افراد در سن کار میشه دیگه.
درسته.
و از اون طرف هم باعث کوچکتر شدن بازار شما میشه.
همینطوره بله.
یعنی باعث کاهش تقاضا میشه. حالا چگونه میشه اینو جبران کرد این کاهش افراد در سن کار رو؟ میگه یک راه داره فقط اونم اینه که بریم به سمت افزایش بهره وری. ولی سوالش باز اینه آیا واقعا ما میتونیم این بهره‌وری خودمون رو به این اندازه افزایش بدیم که کاهش افراد در سن کار رو جبران بکنیم؟ میگه تا حالا بشر چنین تکنولوژی رو نیافریده است که بتونه این حالا کاهش افراد در سن کار رو با افزایش بهره‌وری
جبران کرده باشه. بله سپاسگزارم آقای دکتر. همچنان ما از حضور شما استفاده خواهیم کرد. روی خط ما رو همراهی بفرمایید. زنده باشید. متشکرم. خانم دکتر کاظمی، آی دکتر به بعضی از تجارب جهانی اشاره کردن و نظرات افرادی که در واقع به اوج موفقیت در حوزه های جمعیت و اقتصاد و مسائل این چنینی رسیدن. اگر ما قرار باشه که در کشور خودمون هم یه همچین شرایطی رو داشته باشیم و به فرد در واقع انسانی، به نیروی انسانی به عنوان یک عامل سربار نگاه نکنیم، به عنوان یک نیروی مولدی نگاه کنیم که هر فردی توانمندی منحصر به فرد خودش رو داره و میتونه به سهم خودش یک سینرژی اضافه کنه به جمعیت، به جامعه، به اقتصاد، به مولد بودن، از این زاویه بفرمایید که ما چطور میتونیم به این شرایط برسیم و چه بسترسازی هایی رو نیاز داره؟
من قبل از این که سوال شما رو جواب بدم، در تکمیله بحثای آقای دکتر محمودی میخواستم اشاره کنم که نکاتی که از قول گری بیکر اشاره کردن، سیمون گوزنت اشاره کردن، اینا تجاربیه که در کشورهای غربی اتفاق افتاده و علت این که جمعیت شده عامل توسعه اقتصادی به خاطر این بوده که توسعه صنعتی و انقلاب جمعیتی که کاهش مرگ و میر رو به همراه داشت، ما رشد تدریجی جمعیت رو داشتیم، به همراهش رشد تدریجی اقتصادی رو داشتیم و این افزایش جمعیتی که عمدتاً سرریز جمعیتی ما مینامیم در روستاها، سرریز چون بخش کشاورزی اشباع میشه از یه حدی به خاطر اینکه زمین محدود، آب محدود، بخش کشاورزی اشباع میشه، غرب و شرق هم نداره، در غرب هم همین اتفاق افتاد، بخش کشاورزی که اشباع شد، این سرریز جمعیتی به جای اینکه بمونن تو روستا و بیکار باشن به سمت شهرها حرکت کردن و در شهرها هم جذب کارخانجات شدن و این شد عامل توسعه صنعتی در اونجا، یعنی جمعیت شد عامل توسعه. ولی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما این همزمانی اتفاق نیفتاد. ما اولا رشد جمعیتی اونها تدریجی بود، در عرض 200 سال اتفاق افتاد. ما به دلیل اینکه امکانات بهداشتی درمانی به سرعت وارد کشورمون شد، این کشورها شاید در یه برهه 20-30 ساله رشد بالای جمعیتی رو تجربه کردن بدون این که رشد صنعتی رو داشته باشن. و این سرریز، این دو تا موزل ما پیدا کردیم، یکی این سرریز جمعیتی روستاهای ما اومدن به سمت شهرها و یکی سرریز جمعیتی رو شهری هم داشتیم و نتونستن جذب کارخانجات، جذب صنعت بشن و شد بیکاری. و اینی که آقای دکتر میفرمایند که توی وال استریت جورنال نوشتن که بله جمعیت، من همیشه میگم جمعیت عامل توسعه، جمعیت ثروته، ولی همون امایی که آقای دکتر فرمودن مشروط به این که این جمعیت بتونه بازوی کار باشه. ببینیم ما هر انسانی دو دست تولید کنن، دو بازوی کار داره، یکی دهان خورنده. ما اگر بتونیم این بازوی کار رو به کار بگماریم، توانمند کنیم، بهره دهی داشته باشه، اقتصاد رشد میکنه. اگر نداشته باشه به تب میشه دهان خورنده.
باید توازن نیاز داره،
باید توازن داشته باشه. زمانی، حالا سوال دومتون، ببینید زمانی میتونه رشد جمعیت عامل توسعه باشه که ما بیکاری نداشته باشیم. وقتی که جمعیتی که به وجود میاد افزایش پیدا میکنه بلافاصله بتونه جذب بازار کار بشه. ولی وقتی نتونه جذب بازار کار بشه، یا اگر جذب بازار کارم شد جذب بخش خدمات بشه که عمدتاً مصرف کننده هست، باز اون جامعه رشد اقتصادی
که مشاغلی که تولیدی نیستن دیگه و خدماتی،
یعنی یکی از دلایل تورم کنونی جامعه ما همینه که ما جمعیتمون زیاد شده، رفتن به سمت بخش خدمات، خدمات هم مصرف کننده رو اضافه کرده. و در یک کلام کلی اگه عرض کنم خدمتون، معمولا تو محافل اقتصادی، علاوه بر آقای دکتر محمودی، آقای دکتر پرشان هم اشراف دارن، که یه استدلالی هست، میگن هر جامعه‌ای که اگر بخواد در وضع اقتصادی کنونی حفظ بشه، هر 1% رشد جمعیت باید 3% رشد اقتصادی داشته باشه. یعنی باید هم قم مدیران و برنامه‌ریزان کشور به همراه اینی که میخوان رشد جمعیت داشته باشن، اون رشد اقتصادی رو تقویت کنه. یعنی اگه میخواد در همین وضع کنونی بمونه 3% باید، ولی اگه میخواد بیشتر بشه باید رشد اقتصادی اونم بیشتر بشه. بله. یعنی کیفیت بالاتر بره.
بله، بالاخره این هزینه ها رو میطلبه که انجام بشه که حداقل این نیروی کار در جای مناسب و درست خودش استفاده بشه. خیلی متشکرم خانم دکتر. بله. آقای دکتر پژهان، در خصوص رابطه بین افزایش جمعیت و شاخص‌های اقتصادی، این رابطه از منظر جامعه شناسی اگر لطف بفرمایید برای ما توضیح بدین که این رابطه چطور میتونه در واقع متعادل بشه، بالانس بشه.
خب من عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر محمودی. استفاده کردیم در تکمیل فرمایشات دو بزرگوار. به هر حال من میخوام ورود کنم تو حوزه جمعیت و اقتصاد، کلی‌تر این مسئله نگاه کنم. واقعیت امرش جمعیت و اقتصاد یا توسعه به هر حال یه رابطه پارادوکسیکالی دارند. یعنی اول جمعیت منجر میشه که توسعه به وجود بیاد، رونق اقتصادی صورت بگیره، خانواده ها به سمت مدرن شدن حرکت کنن، جمعیت باعث میشه. بعد وقتی که مدرن شدن خانواده ها، توسعه یافته شدن، به تدریج نرخ رشد جمعیتون ها کمتر میکنند. یعنی در واقع توسعه خیانت میکنه به چی؟ به جمعیت. جمعیت شما اگر از سال 1980 1990 نگاه کنیم، جمعیت قبل از اون 1 میلیارد بود، بعد از اون جمعیت دو برابر شد. وقتی که دو برابر شد، یه اتفاقی که افتاد، نگاه صاحب نظران، نگاه اندیشمندان تو حوزه در واقع یک دغدغه شد به مسئله جمعیت. از اون روز این اتفاق افتاد و از اون روز شاهد هستیم به طور میانگین هر 12 سال 1 میلیارد به جمعیت جهان اضافه میشه. بحث جمعیت و توسعه، بحث جمعیت و اقتصاد بحثی نیست. یعنی از قدیم شما پیشینه ها رو من داشتم نگاه میکردم، از قدیم پیشینه مطالعاتی از قدیم بهش پرداختن. یعنی در واقع مسائل جمعیتی در مسائل جمعیتی دیگه. بله، باید واقع بین و جامعه نگر باشیم. بله. نباید تکبودی باشیم. توی حوزه مسائل جمعیتی این دیدگاه ها شکل گرفت. حاصل این دیدگاه ها دیدگاه های متفاوتی، چه بحث موافقین چه بحث مخالفین که بعداً بهش خواهیم پرداخت، در واقع مطرح شد. اما اقتصاد، وقتی که صحبت از اقتصاد خرد میشه، یعنی داشتن فرزند و تعداد فرزند تابعی از یه درآمد خانواره، تابعی از یک سری متغیرهای اقتصادی اجتماعیه، هزینه های آموزشیه، هزینه های بهداشتیه. یعنی رفتارهای جمعیتی رو با رویکرد اقتصادی بتونیم خوب تبیین کنیم.
درسته.
این اقتصاد خرد جمعیت،
این چیزی که الان اتفاق افتاده
اتفاقا دیگه. بعد با روی کرده کلان اگه بخوایم این مسئله نگاه کنیم، بیشتر بحث بیکاری، بحث تورم هاست، بحث سرمایه گذاری ها، بحث سیاست های جمعیتی کشورها در اون قالب شکل میگیرند. اما به هر حال سیاست های جمعیتی خدمت رو عرض کردم، ما تو دهه 55-65 اگه دقت کنی یک رشد، همونجوری که خانم دکتر فرمودن، یک رشد سرسام‌آوری داشتیم. این رشد باعث شد رشد کوتاه مدت هزینه های اجتماعی رو بالا میبره، رشد بلند مدت
متوازن میکنه،
در واقع به سمت توسعه هدایت میشه.
بله.
چرا که نرخ رشد جمعیت معمولا تجارب دنیایی نمیگه، رشد جمعیت هیچ کس از رشد جمعیت به غیر از 2 تا 3 نفر من دیدم از رشد جمعیت در واقع نگران بودند، مابقی خوشبین بودند به جمعیت، خوشبین بودند به رشد جمعیت. چرا که رشد جمعیت در بلند مدت میتونه باعث پسندازها بشه، باعث بهره‌وری بشه،
سرمایه انسانی،
باعث بالا رفتن جی دی پی میشه، باعث بالا رفتن درآمد سرانه میشه.
بله.
و این هاست که در واقع یک، متاسفانه اگه بخوایم قیاس کنیم، متاسفانه تو کشور ما این اصول، این در واقع این سلسله مراتب رعایت نشد.
بله.
و الان ما داریم تاوانی میدیم، تاوان دهه 55-65 داریم میدیم. چرا؟ چون دست ما خالیست، بدون برنامه ریزی بود.
سپاسگزارم آقای دکتر.
دکتر اجازه میده من اضافه کنم؟
خواهش
میکنم. اون اقتصاد خرده که ایشون فرمودن کاملا هم درست فرمودن، که در خانواده ها حساب میکنن که چه هزینه فرزند. ما یه تئوری داریم، یه جمعیت شناسی به نام کالدول، ما تئوری جریان ثروت داریم که در گذشته در جوامع کشاورزی جریان ثروت از فرزندان به والدین بود و همین دلیل تعداد فرزندان بیشتر بود و الان جریان ثروت از والدین به سمت فرزندان هست. و چون هزینه پرورش فرد بالا رفته، هزینه خوراک، لباس، تحصیل، مسکن، به همین دلیل خانواده ها برنامه‌ریزی میکنن که این هزینه ها رو بیشتر به کیفیت فرزند بپردازن با تعداد کمتر فرزند.
درسته. یعنی به عنوان این نگاه میکنن،
یعنی
که
اقتصاد اینجا عملا چون جریان ثروت از والدین به فرزندان هست و والدین باید برای فرزندان هزینه بکنن.
بله.
و همین دلیل میان برنامه‌ریزی میکنن که فرزند رو محدود کنن که اون هزینه
متحمل اون هزینه ها نشه،
متناسب باشه.
بله. بله. خب بالاخره میگن اینا هر کدوم یه نونخور اضافه است دیگه. بله. اگه بخوایم، در حالی که واقعا اگر از زاویه که حالا آقای دکتر فرمودن
ببینیم، برای جامعه
بله،
خب
اتفاقا خیلی هم بهتر هست. بله. خیلی متشکرم از توضیحات تکمیلی شما خانم دکتر. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
یکی از اساسی ترین مسائل آینده ایران جمعیت آن است. بر اساس جدیدترین آمار سازمان ملل متحد، ایران یکی از 3 کشوری است که به سرعت به سمت پیر شدن می‌رود. بر اساس این گزارش، سرعت پیر شدن در ایران غافلگیر کننده است. اگر در کشورهای دیگر 100 سال طول کشید تا جمعیت آنها پیر شود، در ایران این اتفاق در مدت 3 دهه پیش خواهد آمد. آنچه از نظر سازمان ملل تنها یک آمار است، از نگاه ملی یک هشدار به شمار می‌آید. آقای مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت:
یک پیشبینی که حالا سازمان ملل انجام داد و به قولی شاید کلید زد تغییرات سیاست‌های جمعیتی رو توی کشور ما، پیشبینی سال 2010 سازمان ملل در بحث جمعیت ایران بود. توی اون پیشبینی اشاره شده بود که اگر روند فعلی کاهش نرخ باروری ادامه پیدا کنه توی کشور ما، ما در سال 1480 به جمعیت 31 میلیون نفری میرسیم که تقریبا یک نفر از هر 2 نفرش بالای 60 سال سن خواهند داشت. یک تصویر بسیار وحشتناکی که همون شاید بسیار موثر واقع شد در تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور.
شاید خیلی از جوان‌ها بگویند مشکل اصلی برای حل این موزل درآمد است. وقتی پول نیست، بچه نمی‌تواند مطلوبیت داشته باشد.
فکر می‌کنی کجا بودم؟
بانک.
کجا فهمیدی؟
خب هر وقت اینکه جمعیت دست بگیری می‌دونم رفتی بانک.
آها. خب حالا که اینقدر زرنگی، بفرمایید که اونجا چی کار داشتن؟
نمیدونم. رفته بودی با اون بگیری؟
نه، رفتم یه حساب کوچولو برای کوچولویی که قرار بیاد تو زندگیمون باشه.
دیوونه شدی؟ میرفتی یه حساب باز میکردی، پولشو میگرفتی واسه خودمون.
خب آخه تا که بالاخره که باید به فکر آینده بچه‌مون باشیم.
بچه کدومه؟ من با این وضع زندگی بچه میخوام چی کار؟
وضع زندگیمون مگه چشه؟
کلا فکر اقتصادی نداری نه؟ ما 5 سال ازدواج کردی، فقط با این جلو خودمون داریم درجا میزنیم.
دلت خیلی پره ها، کسی نمیدونه فکر کنه بدبخت بیچاره ایم.
من علکی که نمیخوام قور بزنم، من نمیدونم بچه من نیستم. بیا بگه پول میخوام، بگه ندارم، اونم قبول کنه.
خب عزیزم، پول یواش یواش میاد. ما تازه اول زندگیمونیم. بعد 4 روز بعد میبینی 4 تا ویلا میخریم. 6 روز بعد میبینی نمیدونم یه کارای اتفاقات خوب تو زندگیمون میافته. چشم هم میذارم ببینیم با بزرگ با هم بزرگ شد.
آره به همین خیال باش. خسته نشدی اینقدر رویا پردازی کردی؟ تو کلا توهم داری.
حالا هیچی نمیگم، شما هم توهین خان.
تو چرا سری بهت بر میخوره؟ من دارم اینو میگم، میگم زندگی که توش پول نیست عذابه، رحمت نیست که. من مدت تو چجوری میخوای هم پول پوشک بدی هم قسطاتو پاس کنی؟ ها
این همه که بچه دارن میلیونرن، پولشون از پارو بالا میره، دنبال تجملات زندگی هستن که بعد ما بخوایم به بچه فکر کنیم.
من و تو دو تا آدم عاقلیم، به جای اینکه به آیندهمون فکر کنیم نباید بشینیم خیال پردازی کنیم. وای چقدر بچه‌مون نازه، وای چقدر کوچولومون گوگولیه.
واقعا متاسفم. مثلا تو زنی، اینقدر احساس داشته باش. اینقدر
فرهاد.
در ذهن خیلی ها این نمودار شکل گرفته که رابطه ثروت شما با تعداد فرزندان شما رابطه مستقیم دارد، اما آمار چیز دیگری میگوید. دکتر زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران:
تحقیقات مرکز آمار و پژوهشگران آمار نشون میده که نرخ باروری در بین خانوارهایی که وضع مالی بهتری دارن کمتره. از اینجاست که در واقع مو خانوارهایی که کم درآمدترن نرخ باروریشون بالاتر هست و خانوارهایی که پر درآمدترن پایین. مادرانی که تحصیلات دانشگاهی دارن نرخ باروریشون حدود 1.2 متوسط، اگه 1.8 90 هنوز ما ملاک قرار بدیم. بنابراین همه چی رو نمیشه به اقتصاد ربط داد. در تهران، در البرز، در مازندران، در گیلان نرخ باروری ما حدود 1.3 1.4. آیا وضع مالی مردم در تهران بدتره یا در سیستان و بلوچستان که نرخ باروری 3.5؟ مادرای بی سواد ما نرخ باروریشون نزدیک به 3 در مقابل مادرای با سواد که پایین‌تر از 1.8.
نه حالا جدا، چقدر ریختی تو حساب؟
فعلا که پولی نریختم بس. یعنی می‌ریزم. این ما 100% میریزم. خب خلاصه بچه بخواد بیا پول بیمارستان و پوشک و لباس و دوا درمونش و اینا رو باید بدیم دیگه.
دوا درمون چیه؟ خدا نکنه زبون تو باز بگی. فرهاد یه موقع فکر نکنی من از بچه بدم میاد یا حوصله زندگیمونو ندارم. ها
من اینجور فکرم اصلا
ادوان یه چه حرکتیه تو میکنی؟ نکن این کارو.
آخه واقعا اینجوری فکر نمی کنم. من فقط فکر کردم که خب تو بچه‌م رو دوست نداری، اصلا حوصله بچه نداری و همسایه باید بچه حوصله کنه.
نه به خدا، من عاشق بچه‌م، فقط نمیخوام سختیایی که من کشیدم اون بکشه.
سختی که مال همه هست، هر آدم تو زندگیش یه جور سخت